این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید تغییر سیاست ایران بستگی به تغییر سیاست های آمریکا دارد. کره شمالی بازداشت دو خبرنگار آمریکایی را تایید کرد. اتحادیه اروپا به روسیه گفت نیازی به ایجاد یک ساختار امنیتی جدید وجود ندارد. ساعت 7 شب در تهران و 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت اروپایی مرکزی. امروز شنبه است، اول فروردین سال 1388 خورشیدی، برابر با 21 مارس سال 2009 میلادی. امروز برای ما ایرانی ها و چندین قوم و ملیت دیگر در همسایگی کشورمان نخستین روز سال محسوب می شود، روزی که با عطر بهار آمیخته و نصیب مطبوع بهاری درختان را از خواب زمستانیشان بیدار می کند. من شاهین بشیری هستم. در یک ساعت آینده با برنامه متنوع شامل گزارش‌های شنیدنی به اتفاق همکارانم پذیرای شما شنوندگان عزیز هستم. اما پیش از هر چیز همکارم محمد زرقامی که اینجا در استودیو کنار من نشسته آماده است تا آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را به آگاهی شما برساند. آقای زرقامی عصر بخیر.
عصر شما هم بخیر و عصر شنوندگانمون در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوند بخیر باشه. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه در یک سخنرانی در شهر مشهد گفت در صورتی که واشنگتن سیاست خود در قبال ایران را تغییر دهد، ایران نیز حاضر است سیاست خود را در قبال آمریکا تغییر دهد. آقای خامنه ای اما در عین حال گفت تغییری در سیاست های آمریکا در قبال ایران مشاهده نمی کند. در همین ارتباط در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بررسی میکند. باراک اوباما در پیام نوروزی خود گشایش عصر تازه‌ای در روابط ایران و آمریکا پس از 3 دهه تنش را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، منوچهر متکی که از افغانستان دیدار میکند گفت اینکه اوباما از فرصت نوروز برای ارسال پیام صلح و دوستی استفاده کرده زیباست، اما جنبه های دیگر پیام اوباما در دست ارزیابی قرار دارند. اما در ارتباط با پیام های نوروزی، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز در اقدامی کم سابقه نوروز را به مردم ایران شادباش گفت. آقای پرز در این پیام از گرمی روابط دو کشور در گذشته سخن گفته و ابراز امیدواری کرده است که مردم ایران و اسرائیل بتوانند روزی دوباره در صلح زندگی کنند. رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌ای که همزمان با ارسال پیام نوروزی انجام داد پیشبینی کرد که مردم ایران احتمالاً حکومت این کشور را سرنگون خواهند کرد. روابط تهران تل آویو از حدود 3 سال پیش و با انعکاس گسترده سخنان ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دچار تنشی دوچندان شده است. اما کره شمالی امروز خبر بازداشت دو خبرنگار زن آمریکایی را تایید کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، این دو زن روز سه‌شنبه در نزدیکی مرز این کشور با چین دستگیر شدند. بنابر گزارش برخی رسانه‌ها، خبرنگاران بازداشت شده برای شبکه تلویزیونی کارنت، یک شبکه خبری اینترنتی مستقر در آمریکا کار می‌کردند. دستگیری این دو آمریکایی هنگامی روی داده که تنش میان آمریکا و کره شمالی بر سر آزمایش موشکی پیونگیان که احتمالاً طی هفته‌های آینده انجام خواهد شد، افزایش یافته است. و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه خطاب به مسکو گفت نیازی به ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا آن گونه که روسیه پیشنهاد کرده است وجود ندارد. روسیه پیش از این خواستار ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا به جای ناتو شده بود.
مشروع خبرها را میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. اما شاید خالی از لطف نباشه دونستن این نکته که امروز اول فروردین مصادف با یک اتفاق جالب در تاریخ کشورمون ایران. آیا میدونستید که تا 74 سال پیش کشور ما نام دیگه ای داشت؟ یعنی نام کشور ما ایران نبود، بلکه پارس یا با تلفظ فرنگیان پرس و پرشیا نام داشت و از اول فروردین سال 1314 بود که به دستور رضاخان نام کشورمون به ایران یعنی سرزمین آریایی ها تغییر یافت. از طرفی به گفته بعضی از محققان ایر در لغت به معنی فروتن و آزاده است و جمع آن ایران به معنی فروتنان و آزادگان. در اوستا هم ایران نام سرزمینیه که مردمی شریف، نجیب و اصیل در اون زندگی میکنن. اوستا در بخش وندیداد از جایی به نام ایرانویج نام میبرد که مرکز اصلی ایرانی هاست. خب از این مناسبت تاریخی که بگذاریم، در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید از این جمله. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. پیام نوروزی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل خطاب به ملت ایران. رویکرد اقتصادی در پیام‌های نوروزی رهبران جمهوری اسلامی. بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت آغاز سال جدید 1388 و نوروز. نشست کشورهای فارسی زبان در مزار شریف افغانستان. و دیدار روز گذشته میخائیل گورباچف با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید. آیت الله علی خامنه‌ای، همونطور که در خبرها شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در یک سخنرانی گفت ایران تغییری در سیاست‌های آمریکا ندیده. آیت الله خامنه‌ای این سخنرانی را در شهر مشهد اعلام کرد، شهری که هر ساله و در نخستین روز سال خورشیدی شاهد سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل گوناگون داخلی و خارجی بوده. باراک اوباما با تبریک گفتن عید نوروز ابراز امیدواری کرده بود مناسبات ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه و آیت الله خامنه‌ای در مورد سخنان ایشون اظهار نظر کردند. بهروز کارونی گزارش میده.
شعار تغییر میدهند اما در عمل هیچ تغییری دیده نمیشود. ما هیچ تغییری ندیده ایم. این سخنانی بود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز داشت. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که دشمنی‌های واشنگتن با ایران همچنان ادامه دارد.
حالا دولت جدید آمریکا میگه ما مایلیم با ایران مذاکره کنیم، بیایید گذشته رو فراموش کنید. میگن ما دست دراز کردیم به سمت ایران. خب این چه جور دستی است؟ اگر دستی دراز شده باشه که یک دستکش مخمل روش باشه اما زیرش یک دست چدنی باشه، این هیچ معنای خوبی نداره. عید رو به ملت ایران تبریک میگن اما در همون تبریک ملت ایران رو طرفدار تروریسم، دنبال سلاح هسته‌ای و از این قبیل چیزها متهم میکنن.
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، درباره لحن سخنان رهبر جمهوری اسلامی میگوید به جز این گونه سخنان نباید انتظار شنیدن سخنان دیگری از آیت الله خامنه ای میرفت.
به عبارت دیگر نبایست این تصور رو پیدا میکردیم که خب آیت الله خامنه ای در صحبتشون برگردن بگن که بسیار خوب، پس حالا ما از رئیس جمهور ایران خواهش میکنیم که ایشون هم هر چی سریعتر مثلا برن به آمریکا یا اوباما رو دعوت کنن بیان به ایران و اینها. طبیعی بودش که ایشون در حقیقت یک مقداری موضع گیریشون میبایستی همینی بود که ما مشاهده کردیم، یعنی ایشون میبایستی علل قاعده ذکر میکردن که در گذشته آمریکایی‌ها اینجوری رفتار کردن، اینجوری رفتار کردن و قصه لحاظا.
رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از پیام نوروزی خود که به رهبران ایران اختصاص داشت گفت ما اختلافاتی جدی داریم که با گذشت زمان بر آنها افزوده شده است. دولت من اکنون به دیپلماسی متحد است که طیف کاملی از مسائلی را که پیش روی ماست مورد بررسی قرار می‌دهد و در صدد ایجاد پیوند سازنده میان ایالات متحده، ایران و جامعه جهانی است. این فرایند با تهدید پیش نمی‌رود. پایان نقل قول. آقای زیبا کلام اشاره می‌کند که از زمان انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا چنین برداشت می‌شد که او با یک شاخه زیتون در دست به سوی ایران حرکت خواهد کرد.
دقیقاً این اتفاق افتاد. منتها حرکت آقای اوباما در حقیقت یک حرکت سمبولیک بود. ایشون به تعبیری به حکومت ایران گفتش که من آماده هستم برای تغییر و تحول، به خصوص تأکیدی که ایشون روی نظام جمهوری اسلامی ایران گذاشت.
در این ارتباط سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت پیام نوروزی باراک اوباما برای مردم و رهبران ایران اولین گام از چند گام دیگر برای تشویق تهران به آغاز دیالوگ با واشنگتن است. رابرت گیبز بدون اشاره به جزئیات گام‌های بیشتری که دولت آمریکا برای برقراری رابطه با ایران در نظر دارد بردارد، گفت شکی نیست که باید سیاست‌های خود را مورد ارزیابی کلی قرار دهیم. سخنگوی کاخ سفید در این حال در مورد واکنشی که دولت ایران انتظار دارد از تهران ببیند گفت این از بسیاری جهات به ایران بستگی دارد. در این حال برخی از تحلیلگران بر این باورند که آیت الله خامنه ای در پایان سخنان خود لحن نسبتاً مسالمت جویانه ای در مقابل آمریکا اتخاذ کرده بود.
شما تغییر کنید ما هم رفتارمون تغییر خواهد کرد. شما تغییر نکنید ملت ما این 30 سال را روز به روز آبدیده‌تر و متحمل‌تر و قوی‌تر و با تجربه‌تر شده است.
درباره سخنانی که آیت الله خامنه ای مطرح کرد، نظر صادق زیبا کلام را می‌شنویم.
ایشون برگشتن گفتن که در حقیقت در باز هستش به تعبیری. حالا این جملات منه، این کلمات منه و در رو نبستن به روی آمریکا.
سخنان آقای اوباما خطاب به رهبران جمهوری اسلامی که در پیام نوروزی او در روز جمعه ابراز شد، نخستین اقدام وی در این زمینه بوده است.
گزارش بهروز کارونی بود از واکنش آیت الله خامنه ای به سخنان رئیس جمهوری آمریکا. اما در همین زمینه تعدادی از شنوندگان رادیو فردا اظهار نظر کردند که با هم میشنویم.
به نظر من پیام آقای اوباما رو برای آقای خامنه ای اشتباهی ترجمه کردن. متشکرم، علی هستم.
در رابطه با این پیام آقای رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور اسرائیل که به دولت ایران فرستادن، به نظر من هیچ فایده ای نداره. اینها شایستگی همچیزی ندارن.
امیدوارم سران جمهوری اسلامی فهمیده باشن که الان آقای اوباما یه فرد متعادلیه، چراغ سبز هم نشون داده. اگه واقعا فکرشون به اینجا برسه که هیچ چراغ سبز به فایده ملت، خیلی ممنون میشیم.
باید جنبه داشته باشه این پیام باراک اوباما بعد از 30 سال داده. بالاخره مردم ایران احترام به زیادی دارن. این جنبه نداشتن این رهبر ایرانه که داره از طرف مردم ایران حرف میزنه، ولی مردم نماینده مردم ایران نیست. باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در پی ارسال پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا به ایرانیان، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل نیز پیامی برای مردم ایران فرستاد. اما پیام شیمون پرز با انتقاد تند از رهبران ایران و از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همراه بود. بیشتر بشنویم از همکارم حسن جعفری.
در حال هوای نوروزی و پس از پیام رئیس جمهوری آمریکا، نوبت به رئیس جمهوری اسرائیل رسید تا در اقدامی کم سابقه پیام شادباشی به ایرانیان بفرستد و از بزرگی و شکوه تاریخ و تمدن ایران تجلیل کند. به گزارش اسوشیتد پرس، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در این پیام تبریک گفت که ایران بدون حاکمیت کنونی جایگاهی شایسته تر در جهان خواهد داشت. گفته های آقای پرز که از رادیو اسرائیل پخش می شد با این جملات به زبان فارسی آغاز شد.
ایرانیانه عزیز، روزنو و نوروزه بستنی، به شما خوش باد.
شیمون پرز برنده جایزه صلح نوبل در پیام نوروزی خود که به زبان عبری ادامه یافت، نوروز را جشن نوزایی و آورنده شادمانی و امید توصیف کرد و از بزرگمنشی ملت ایران و سرزمین باستانی ایران که جایگاهی ویژه در تاریخ یهود دارد سخن گفت. شیمون پرز گفت یهودیان کوروش کبیر را به یاد دارند. در کتاب مقدس تورات از او با نام منجی پروردگار نام برده شده. به یاد داریم که یهودیان قرنها و نسلها در ایران ساکن بودند و در سازندگی ایران و در اعتلای فرهنگ ایران زمین و فرهنگ یهود نقش داشتند. رئیس جمهوری اسرائیل سپس به مناسبات دو کشور در دوران معاصر اشاره کرد و گفت نه تنها در قرون باستان بلکه در عصر حاضر هم مناسبات اسرائیل و ایران دورانی شکوفا را تجربه کرده است. با این حال شیمون پرز در ادامه پیام خود وضعیت کنونی در روابط ایران و اسرائیل را مایه شوربختی توصیف و از آن ابراز تأسف کرد. آقای پرز گفت که از شنیدن نواهای تهدید و تنفر و نابود کردن ملتی دیگر شگفت زده است. این رفتارها نیاز چه کسی را تأمین می کند؟ شیمون پرز گفت: من از خود میپرسم چگونه میشود که مردم ایران با چنین تمدنی باستانی به سوی چنین تنفر کوری کشیده میشود و چگونه میشود که حاکمانی زمامداری این کشور متمدن و باشکوه را در دست دارند که ندای نابودی کشوری دیگر را سر میدهند. این نخستین بار از زمان ریاست جمهوری شیمون پرز است که او برای ملت ایران پیام نوروزی میفرستد. در نوروز سال گذشته سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در نشستی با شرکت ایرانیان حاضر شد و با شادباش سال نو ایرانی پیوندهای دیرینه دو ملت باستانی ایران و یهود را ستایش کرد. طی یک سال گذشته منازعات لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به اوج رسید و هر از چندی مقام‌های دو کشور تهدیدهایی متوجه طرف مقابل می‌کردند. شیمون پرز در پیام خود همچنین گفت: به ملت متمدن و اصیل ایران روی کرده میگویم به اصالت باستانی خیش بازگردند و آرزو میکنم که ایران هرچه زودتر جایگاه شایسته و والای خود را در میان کشورهای متمدن جهان بازیابد. رئیس جمهوری اسرائیل پیام خود را اینچنین به زبان فارسی پایان داد:
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز بد.
گزارش همکارم حسن جعفری بود از پیام نوروزی شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود گفت بسیاری از منابع کشور دچار اسرافگری است و به هدر می رود و اعلام کرد سال 1388 یعنی امسال را سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری می کند. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز در پیام نوروزی خود از برنامه‌های سال جاری مبنی بر پیگیری امر ساختن و آباد کردن و اصلاح امور و طرح تحول بزرگ اقتصادی خبر داد. این سخنان در حالی مطرح میشه که بر پایه گزارش شماری از رسانه‌های اقتصادی در ایران سالی بسیار دشوار در انتظار اقتصاد ایران است. بیشتر بشنویم از مهرزاد پدرام.
پیام‌های نوروزی امسال رهبران جمهوری اسلامی ایران جدای از تبریکات معمول و همیشگی سال‌های پیش رنگ و بوی اقتصادی داشت، تا آنجا که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1388 امسال را سال اصلاح الگوی مصرف نامید.
ما بایستی الگوی مصرف را اصلاح کنیم. این جور مصرف کردن در همه زمینه‌ها، مصرف کردن بی‌رویه و بدون منطق و بدون تدبیر عقلانی، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران با پرماجرا خواندن سال 1387 و بروز حوادثی چون بحران عظیم مالی و اقتصادی نسبت به بیتوجهی، اسراف و ولخرجی در مورد مصرف و هزینه کردن منابع مالی کشور در سال 1388 هشدار داد. اما حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، دلیل اصلی این نامگذاری را وضعیت موجود اقتصادی کشور می‌داند.
اقتصاد کشور در بحرانی هستش که مجبور هستش حکومت هزینه‌هاش رو پایین بیاره. خب این گذشته از اینکه این سال نامیده به اصلاح الگوی مصرف بشه یا نه، معلوم هست که کاروندها باید سخت‌تر بسته بشه در سال جدید و البته مسئولیت دولت رو هم در این پیام سعی کردن حداقل کنن. گفتن به عهده همه آحاد جامعه و مردم و غیر زاده که لابد الگوی مصرفشون رو کنترل کنن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز در پیام نوروزی خود سال گذشته را سرشار از فراز و نشیب‌ها و تحولات شگرف در داخل و خارج دانست و از برنامه‌های اقتصادی ایران در سال جدید خبر داد.
پیگیری امر ساختن و آباد کردن و اصلاح امور و طرح تحول بزرگ اقتصادی، یعنی سپردن مدیریت اقتصاد کشور به دست مردم، از برنامه‌های سال جاری است.
سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد جهان در بحرانی عظیم و کم سابقه فرو رفته است. بحرانی که در نظر آیت الله خامنه‌ای اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی از آن در امان مانده است.
خوشبختانه کشور ما و ملت ما توانستند تا حدود زیادی از آثار زیانبار این طوفان جهانی خود رو بر کنار بدارند و البته همچنان مراقبت‌های لازم بایستی ادامه پیدا کنند.
در نگاه حسین باستانی اما اقتصاد ایران مشکلاتی جدای بحران مالی بین المللی دارد.
از یک جهت شاید بشه با ایشون موافق بود، اون این که مشکلاتی که ما الان در اقتصادمون داریم بخش کمیش رو شاید بشه گفتش که ناشی از مشکلات جهانی هست. بیشترش به خاطر سوء مدیریت دولت آقای احمدی نژاد بستگی داره. دولتی که در واقع طلایی‌ترین فرصت بعد از انقلاب اسلامی رو از دست داده به لحاظ اقتصادی و اون فرصتی بودی که قیمت‌های نفت به بالاترین حدود قابل تصور 745 دلار در بشکه رسیده و دولت ایشون با سوی مدیریت نه تنها حتی برخلاف کشورهای همسایه خودمون نتونسته در واقع اینها رو ذخیره بکنه، این اضافی درآمد رو، و از اون محملی برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آینده بسازه، بلکه تنها نتیجه این درآمد ارزی بسیار زیاد افزایش شدید واردات، بالا رفتن شدید تورم و وقتی که درآمد نفتی دوره کم شده یک بحران و رکود شدید اقتصادی بوده.
در آغاز این بحران جهانی مقام‌های ایران می‌گفتند که ایران برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکا از بحران مصون مانده است، اما در نظر شمالی از اقتصاددانان با سقوط بهای نفت تا مرز 30 دلار جمهوری اسلامی ایران هم به بیماری مزمن بحران اقتصادی دچار شده است. بر پایه گزارش‌ها رسانه‌های اقتصادی، کانون‌های صاحب نفوذ سیاسی و تشکل‌های در برگیرنده بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با تکیه بر وخامت روزافزون فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی در ایران سالی بسیار دشوار را برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کنند.
گزارشی بود از مهرزاده پدرام. اما کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال جدید و نوروز از افزایش فشار بر هنرمندان و نویسندگان و سانسور در حیطه هنر و ادبیات انتقاد کرده است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر در این زمینه.
کانون نویسندگان ایران به مناسبت عید نوروز و سال نو پیام فرستاده است و در آن از وضعیت نویسندگان و هنرمندان در سالی که گذشت، یعنی سال 1387، انتقاد کرده است. در این پیام نوروزی که تاریخ 28 اسفند ماه را بر خود دارد، از آنچه که ناملایمات، قید و بندها و حق کشیها در حق مردم ایران عنوان شده، انتقاد شده و نسبت به آنطور که در پیام آمده افزایش فشار بر نویسندگان و هنرمندان و افزایش سانسور در حیطه ادبیات و هنر در سال گذشته اعتراض شده است. در بخشی از این پیام آمده است: در سالی که گذشت دانشجویان، معلمان، زنان و کارگران بیش از پیش سرکوب شدند و آزادی بیان و تشکل و تجمع همچنان از آنان دریغ شد. حقوق اقلیت‌های عقیدتی و قومی پایمال شده و شمار احضارها، بازداشت‌ها و احکام زندان افزایش یافت. در پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران همچنین از امید صحبت شده و اینکه با این همه اعضای کانون نویسندگان امیدشان را با آنچه که فردای آزادی نامیدند از دست نداده و در ادامه آمده است که مصمم‌تر و استوارتر برای تحقق خواسته های خود به سال نو گام می گذارند. در پیام نوروزی کانون نویسندگان همچنین به دستاوردهای این کانون در سال 78 اشاره شده است. نخستین دستاورد این کانون که در پیام نوروزی به آن اشاره شده، انتخاب هیئت دبیران کانون به شیوه ابتکاری بعد از 5 سال فشار و محدودیت و ممانعت، آنطور که در این پیام آمده است. دیگر دستاورد کانون نویسندگان تعیین روز 13 آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور عنوان شده. کانون نویسندگان ایران در سال 1347، 41 سال پیش، به وسیله چند تن از نویسندگان آن دوره مانند جلال آل احمد، احمد شاملو، میم الف بهازین و سیمین بهبهانی پایه‌گذاری شد. از دیگر اعضای این کانون میتوان به سیمین دانشور، محمد علی سپانلو، علی اشرف درویشیان، فریبرز رئیس‌دانا، جاهد جهانشاهی و ناصر زرافشان اشاره کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سومین نشست مشترک سه کشور فارسی زبان از دیروز 30 اسفند ماه در مزار شریف افغانستان شروع شد و امروز اول فروردین 1388 نیز ادامه خواهد داشت. در نشست روز گذشته آقایان منوچهر متکی، رنگین داد فرسپنتا و خان ظریفی، وزرای امور خارجه کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان، با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کردند. هدف از برگزاری این نشست، تعمیق و تحکیم روابط و همکاری‌های مشترک فرهنگی به ویژه در حوزه گسترش زبان فارسی عنوان شده است. آقای کریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی پیش از آغاز نشست سران کشورهای فارسی زبان در مورد محورهای بحث این نشست گفت:
همکاری های مختلف فرهنگی بودم از جانب افغانستان، بعضی پیشنهادات بودم، مثلا ساختن یک صندوق وجهی برای حمایت از سینما و سینماگرا و بعضی مسائل دیگه که اینا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و یا پیشنهادات دیگه که شده بوده و برای روز بعدشی به هیئت امنا پیش میشه، بعضی مسائل سرش تصمیم گرفته میشه، بعضی مسائل در نظر گرفته میشه که در 2 سال آینده اونا مطرح شوند.
آقای خرم همچنین در مورد نشست مسئولان بخش فرهنگی سازمان اکو گفت:
متخصصین بخش فرهنگی اکو هر 2 سال یک دفعه با هم گرد هم میان و جلسه میکنن که امسال ما میزبانشان هستیم و جلسه هیئت امنا در بین 10 کشور عضو اکو، 4 کشور منشور انستیتوت یا موسسه فرهنگی اکو را امضا کردند که اونا عبارت از افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان هستند. ای هم هر 2 سال یک مرتبه ای جلسه دایر میشه که امسال در افغانستان است و در مزار شریف است.
جمعیت فارسی زبانان جهان در حال حاضر حدود 110 میلیون نفر است و علاوه بر 3 کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان، در بخشی از کشورهای ازبکستان، هند و حوزه خلیج فارس نیز زبان فارسی تکلم می شود. زبان فارسی از خانواده زبانهای هند اروپایی به شمار می رود و بر اساس اعلام مؤسسه اتنولوگ در میان 100 زبان برتر جهان از نظرگاه جمعیتی جایگاه 39 را در اختیار دارد. میخائیل گورباچف رهبر سابق اتحاد جماهیر شوروی روز جمعه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
جمعه 20 مارس باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد شوروی در کاخ سفید پذیرایی کرد. این دیدار کوتاه بود و موضوعات مورد بحث در آن هنوز دقیقاً مشخص نشده است. تنها گفته می شود که گورباچوف برای اوباما آرزوی موفقیت کرده و گفته از سیاست جدید آمریکا در قبال روسیه به نفع هر دو کشور است. پس از این دیدار گورباچوف ملاقات 1 ساعته با جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا داشت که موضوع آن دورنمای مناسبات دو جانبه میان روسیه و آمریکا بود. دستیار گورباچوف پس از این دیدار گفت: دو سیاستمدار پیرامون برقراری اعتماد در روابط میان دو کشور که در سالهای اخیر و به ویژه پس از جنگ روسیه و گرجستان در اوت سال گذشته به شدت تخریب شده بود، تبادل نظر کردند. رهبر سابق اتحاد شوروی ابراز امیدواری کرد که با سرکار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا دوره نوین در مناسبات دو کشور آغاز شود. رسانه‌های آمریکایی نیز گفتند گورباچوف راز مردم روسیه را برای اوباما افشا کرد. این مردم ساده و صلح دوستند و بیش از 50 سال است که با کسی وارد جنگ نشدند. پیشتر گورباچوف گفته بود که آمریکا به پرسترویکا یا همان بازسازی نیاز دارد و مطمئن است اوباما از پس این کار بزرگ برمی‌آید. ملاقات اوباما با گورباچوف در آستانه دیدار وی با دمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه که قرار است اول آوریل در چارچوب دیدار رهبران گروه 20 در لندن انجام شود، حائز اهمیت فراوان است. گورباچوف در غرب به عنوان رهبر جریانی شناخته می شود که باعث پایان بخشیدن به جنگ سرد شد. در این حال امروز وی از سیاستمداران مخالف دولت روسیه است که برها ولادیمیر پوتین و حزب روسیه واحد را مورد انتقاد قرار داده. او سردبیر روزنامه نووه گازیت است که از مشهورترین نشریات اپوزیسیون روسیه محسوب می شود. آنا پولیتکوفسکا خبرنگار مقتول در این روزنامه معروفترین مقالات خود را به چاپ می رساند. بعید نیست که سیاستمداران آمریکایی خواسته باشند تا نظر شخص معتمد پیرامون مسائل داخلی روسیه کنونی را نیز جویا شوند. گورباچوف برای انداختن پرسترویکا و گلاسنس در اتحاد شوروی زندگی میلیون ها نفر را تغییر داد، گرچه برخی او را مقصر کشمکش های پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز می دانند. همچنین طی دو روز گذشته هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا با دمیتری مدویدف و ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار و از بهبود روابط میان دو کشور استقبال کرد. او در دیدار با سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و یفگنی پریماکوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع مسائل مهم بین المللی از جمله فعالیت های هسته ای ایران و پیشنهاد روسیه برای عقد پیمان امنیتی جدید اروپا را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
گزارش همکارم را میشنیدید در مورد دیدار میخائیل گورباچف با رهبران آمریکا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران و 5 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و پراگ که صدای ما را از آن میشنوید. با سلامی دوباره به شما همراهان عزیز و شنوندگان رادیو فردا، در نیمه دوم مجله شامگاهی پس از خلاصه مهمترین خبرها گوش می سپاریم به برنامه دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار. اما پیش از اون همکارم محمد زرقامی همچنان کنار من در استودیو نشسته تا شما را در جریان خلاصه خبرهای روز ایران و جهان بگذارد. آقای زرقامی سراپا گوش هستیم.
خواهش میکنم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه در یک سخنرانی در شهر مشهد گفت در صورتی که واشنگتن سیاست خود در قبال ایران را تغییر دهد، ایران نیز حاضر است سیاست خود را در قبال آمریکا تغییر دهد. آقای خامنه ای اما در این حال گفت تغییری در سیاست های آمریکا در قبال ایران مشاهده نمی کند. همچنین منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران پیام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را بررسی می‌کند. باراک اوباما در پیام نوروزی خود گشایش عصر تازه‌ای در روابط جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پس از 3 دهه تنش را خواستار شد. همچنین شیمون پرز نیز رئیس جمهوری اسرائیل در اقدامی کم سابقه نوروز را به مردم ایران شادباش گفت. آقای پرز در این پیام از گرمی روابط دو کشور در گذشته سخن گفته و ابراز امیدواری کرده است که مردم ایران و اسرائیل بتوانند روزی دوباره در صلح زندگی کنند. رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه‌ای که همزمان با ارسال پیام نوروزی انجام داد، پیش‌بینی کرد که مردم ایران احتمالاً حکومت این کشور را سرنگون خواهند کرد. در کره شمالی امروز خبر بازداشت 2 خبرنگار زن آمریکایی تایید شد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، این 2 زن روز سه‌شنبه در نزدیکی مرز این کشور با چین دستگیر شدند. خاویر سورونا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه خطاب به مسکو گفت نیازی به ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا آنگونه که روسیه پیشنهاد کرده است وجود ندارد. روسیه پیش از این خواستار ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا به جای ناتو شده بود. و سرانجام این که خدیجه ثقفی همسر آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درگذشت.
با سپاس، محمد زرقامی بود با خلاصه مهمترین خبرها. اما اکنون میرسیم به برنامه هفتگی دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم. در این اولین روز سال 1388 خورشیدی میزبان شما در اولین برنامه دیدگاه ها در سال نو. پیش از هر چیز فرارسیدن نوروز را به همه پارسی زبانان و ایرانیان و به ویژه به شما شنوندگان وفادار رادیو فردا شاد باش میگم و آرزوی سالی پر از شادکامی و موفقیت رو برای همه شما دارم. موضوع برنامه این هفته چیز دیگری جز نوروز نمیتونست باشه. به همین دلیل برنامه دیدگاه ها رو در این هفته اختصاص دادیم به نگاهی به ریشه ها و قدمت مراسم نوروز و جایگاه آن در فرهنگ ملل و شباهت های آیین ها و مراسم دیگر اقوام و ملت ها با مراسم نوروز در ایران و دیگر کشورها. در گفتگو با دکتر علی حسوری، تاریخشناس و استاد پیشین دانشگاه شیراز در حال حاضر در سوئد، دکتر احمد کریمی حکاک، استاد رشته ادبیات و تاریخ در واشنگتن و احمد قابل روحانی و تحلیلگر سیاسی در فریمان خراسان. اجازه بدین بحث درباره نوروز را با این پرسش از آقای حسوری آغاز کنیم که آیا زمان دقیق آغاز برگزاری مراسم نوروز روشن هست و اینکه در کجا احتمالاً این مراسم برای اولین بار برگزار شده؟ آقای حسوری بفرمایید.
این پدیده، یعنی پدیده جشن گرفتن اعتدال بهاری، یک چیز بسیار کهنی است در بین بشر، فقط بین ایرانی ها نیست. مثلا قوم مایا در امریکای جنوبی اینها این پدیده رو از حدود 3100 سال 100 خورده سال پیش به دقت می شناختن و مبدع سالشماری خورشیدیشون دقیقاً حدود 3112 سال پیش از میلاده. در ایران هم تقریبا همینطوره. این پدیده خیلی کهنه است. در هر قسمتی از فرهنگ ایران که نگاه کنیم، یعنی چه در اوستا و آیین زردشتی که خب کهنه‌ترین آثار بازمانده ماست، یا لااقل از کهنه‌ترین مراحل دین ایرانی صحبت میکنه، این جشن رو اونجا داریم، صحبت از اعتدال بهاری و این گونه مسائل اونجا هست. در تخت جمشید این نوروز طبق یک آداب ویژه‌ای، حتی به شکل یک آیین، یعنی به شکل یک ریچوال جشن گرفته می شده و حتی برای این کار قربانی می کردند. حالا این من یه نظری دارم در این زمینه که قبلا نوشتم و منتشر کردم، اونم این است که تخت جمشید اصلا یک معبد و کاخ نیست. دلایل زیادی از جمله این که من در اونجا یک معبد پیدا کردم، یک معبدی برای قربانی کردن پرندگان، اون هم درست جلوی جایی که میگن خوابگاه داریوش بوده است که نمیتونست باشه. به هر حال اونجا یک نوروزی میگرفتن که همراه با آیین سیاوش بوده، چون آیین سیاوش هم یک آیین تجدید حیات، یک آیین نوروزی است. همراه آیین سیاوش یک آیین نوروزی در تخت جمشید گرفته می شد که در اونجا پرنده قربانی می کردن. مقصودم این است که همراهی نوروز رو با یک آیین نشون بدن. این از اونجا سابقه داره و بعد همینطور دیگه بعد از اون همه اقوام ایرانی ما میدونیم که این جشن رو داشتن تا دوره ساسانی و بعدم اسلام.
آقای دکتر کریم حکاک، آقای دکتر حسوری درباره این که این رسم که الان ما داریم و آیینی که ما داریم به عنوان نوروز در سایر قاره ها و بین سایر ملل جهان هم دیده میشه، از جمله میبینیم که مثلا مراسم ایستر در کشورهای اروپا و آمریکا درست یکی دو هفته پس از نوروز هست و شباهت‌های زیادی هم داره، از جمله این که وجود سبزه، تخم مرغ رنگی و مطلبی که آقای دکتر حسوری هم فرمودن درباره قربانی، مثلا در آلمان بره، البته امروز به اسم قربانی نیست بلکه کباب بره، در این مراسم جای منحصر به فرد داره. به نظر شما این ارتباط آیین‌ها و مراسم بین ملل با یک دیگر خب باید از یک جای شروع شده باشه و یک مأخذی داشته باشه یا نه؟
بله همینطوره. من فکر میکنم که دقیقا این مأخذ رو داره و مأخذ در اینجاست که برمیگرده به شاید بین 10 تا 8 هزار سال پیش که اقوام گردآورنده خوراک به اقوام تولیدگر خوراک تبدیل میشدند و نگاه کردن به گام آهنگ زندگی همچنانی که از سر فصول میگذره و تغییرات جوی براشون بسیار مهم بوده و بی تردید جشن بهاری جشنی است که زمستان بسیار سختی که در آسیای میانه و فلات ایران میتونسته وجود داشته باشه و بی تردید وجود داره، به گونه‌ای بوده است که همه رو به درون کلبه ها و غارها میبرده و شکوفایی بهار اولین بازگشت اینها و پیوستن دوبارهشون به طبیعت بوده و نظاره این نوآوری و تجدید حیات شگفت‌انگیز طبیعت که منبع الهامی میشده است برای بشر اون دوران. من فکر میکنم در مطلب آقای حسوری بسیار نکته جالبی بود برای من که اقوام مایا که در آمریکای جنوبی زندگی میکنند هم این رو لابد به عنوان جشن اعتدال خریفی یا خزانیشون جشن میگرفتند، چون نوروز در نیمکره شمالی معنای بهار و زایش و رویش طبیعت رو میده، وگرنه در نیمکره جنوبی آغاز خزان است با همه معناها و پیامدهایی که اون پدیده داره. ولی بله، بعدن البته با آمدن آیین مهر به آسیای میانه اولین مناسک شروع میشه و کشته شدن گاو هوم که ما اون رو در جشن مهرگان هم داریم، به گونه‌ای میشود گفت 6 ماه بعد از اون حادثه مهرگان و کشته شدن گاو هوم آغاز بهار رو یادآور انسان میشه. و همچنانی که انسان تولید کننده خوراک خو میگیره با گردش فصول، نوروز رفته رفته به عنوان آغازه سال سربر میکنه و بعدن البته همینطور که فرمودند در آیین زرتشت تصاحب میشه و جنبه های مذهبی میگیره. راز پایداری نوروز هم در همین است که به هیچ مذهب و مسلکی تعلق نداره، بلکه صرف رابطه میان ذهن انسان و جهان بیرونی است و از این نظر است که ماندگاری خودش رو حفظ کرده و از سر مذاهب و مناسک و دورانهای خطیر گذشته است و امروز هم دو مرتبه داره جای وسیع‌تر خودش رو در جهان جهانی شونده‌ای که در آینده ماست پیدا میکنه.
آقای عصوری، شما میخواییم مستقیم درباره این مطلبی که آقای کریمی عکاک فرمودن صحبتی کنید؟
چیز خیلی اضافه ندارم. البته اون چه که راجع به مایا گفتن درسته، در واقع اونها اول بهار خودشان را جشن میگیرند که تقریبا برابر اول پاییز ماست. اما نکته ای که شما راجع به 13 و در گفتید و این ایستر ترجمه یا هر دوشون ترجمه یک لغت دیگری هستن، در عربی تشریق گفته میشه. تشریق هم همون معنی کلمه ایستر رو میده، هر دوشون با کلمه شرق ارتباط دارن. این جشن بر اولین ماه پر، اولین ماه پر بعد از نوروز، در یک حساب ایرانی بسیار قدیم یک مبدع خاصی برای نوروز وجود داره. در اون مبدع نوروز اولین روز سال خورشیدی برابر است با اولین روز ماه قمری اتفاقا، و در نتیجه در روز 13 که شب 14 و شب 14 ماه اون رو جشن میگیرن که شده همین 13 به در ما. 13 به در ما شب ماه پر اولیه است و ایستر همونه. در واقع ایستر یادگار دیگری است، به شکل دیگری است از 13 به در ما.
آقای قابل، نوروز در ایران از قرنها پیش از اسلام جشن گرفته می شده. پرسش من این است که آمیزش میان اسلام و آیین‌های ایرانیان پیش از اسلام چگونه انجام شد و آیا می توان در متون اسلامی مطلبی در این مورد پیدا کرد که پس از سلطه اعراب بر ایران حکمرانان مسلمان چه برخوردی به نوروز به عنوان مهمترین رسم و آیین ایرانی ها داشتند؟
ببینید، اول باید ما سوال کنیم که اصولاً ادیان یا اونچه اون معروفه یا شرایع که حقیقت داره قصدشون چیه؟ آیا اومدن که تمام صحنه‌های زندگی بشر رو دستکاری کنن و خودشون اختراع کنن آداب و سننی رو، یا اینکه نه، بناشون اینه که در زندگی عادی و روزمره مردم دخالت خاصی نداشته باشن، فقط به جنبه‌های و مسائل معنوی مردم توجه داشته باشن. حتی اگر تنظیمی در روابط اجتماعی هم دیده میشه، بیشتر قصدش پدید آوردن یک فضای آرام در جامعه برای رشد و تعالی معنوی است. در خصوص آداب و سنن ایرانی، اسلام نه تنها مخالفتی نکرده با اون جنبه هایی که هیچ گونه استکاکی با تعالی معنوی مردم نداشته، بلکه حتی همراهی کرده. در خصوص نوروز هم روایات زیادی هست که نشونگر اینه که نام به استقبال این مسئله رفته. چرا؟ چون وقتی نگاه کرده دیده که آداب و سننی که مردم ایران در ایام نوروز و در جشنهای نوروزی به اون می پرداختند اکثرا جنبه های بسیار مثبتی است، مثل رفت و آمد های خانوادگی که اسلام از به عنوان صله رحم یاد میکنه و در متن قرآن به عنوان دستور خدای سبحان از او یاد میکنه که مردم باید با خویشاوندان خودشون حتما رابطه رفت و آمدی داشته باشن و هیچگاه این رو قطع نکنن، حتی اگر بعضی برای قطع اون اقدام میکنن اینها مقابله به مثل نکنن، بلکه در پی وصل باشند. یا مسئله نو پوشوندن به خود و به دیگران، توجه به دیگران، برای اینکه همزمان با نو شدن لباس طبیعت اینها هم لباس‌های نو بپوشند و لباس‌های تمیز بپوشند، که خب اینها هم با اون نظافت و با شادمانی که معمولاً شریعت به اون دعوت میکنه سازگاری داره و لذا نسبت به این مسئله خیلی تأکید هم شده. مثلا غسل حتی مستحب کرده برای روز نوروز. نشونگر اینه که اساساً بنا نبوده که مزاحمتی برای زندگی بشر ایجاد بکنن، گرچه متاسفانه بعدها بر اثر مرور زمان با بزرگنمایی بعضی صحنه‌هایی که اصلاً مربوط به شریعت هم نیست، مثل این عزاداری‌های که باب شده و فرهنگ غم و بر فرهنگ شادی ترجیح میده که اینها هیچ ارتباطی به اسلام نداره، متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که با هر گونه جشن و شادمانی مردم در مخالفت دارن. اینها مربوط میشه به متدینانی که با برداشت‌های بد و با اخلاق نامناسب خودشون سعی کردن که اسلام رو تفسیر کنن و الا اسلام به اخلاق خوش، به روی خوش، به شادمانی دعوت کرده و فکر میکنم که به حد کافی روایت وجود داره در باب نوروز با لفظ نوروز که حالا معربش رو مثلا نیروز میگن. اسلام به استقبال رفته و خیلی مشوقانه به قضیه نگاه کرد.
خب آیا اسلام و مسلمین پیش از پیوستن ایران به مسلمان ها این مراسم رو برگزار میکردن و چیزی به عنوان نوروز داشتن؟
مسلماً اعراب نداشتن این رو، ولی وقتی که اسلام شروع به فعالیت کرده در همون سالهای اولیه افرادی مثل سلمان فارسی که نقش مهمی هم در دستگاه رهبری پیامبر داشته و جزء نزدیکان پیامبر بوده، طبیعتاً این اوضاع ایران رو برای پیامبر خدا شرح داده و آداب سنن اونها رو معرفی کرده. ولی خود عرب ها رسم نداشتن ظاهراً، مثلا این نوروز در بین اعراب مطرح نبوده.
آقای دکتر رسولی، در هر حال نوروز ظاهراً در طول تاریخ دستخوش بسیاری دگرگونی ها شده و مراسمی که در حال حاضر برگزار میشه در مرکز این مراسم مسئله هفت سین هست، مسئله حاجی فیروز مطرحه. آیا روند این دگرگونی ها چگونه بوده در طول قرون متمادی؟
والا خیلی کم، خیلی کم. همین حاجی فیروزی که میگید این چیز بسیار بسیار کهنه است. اگه شما دقت کنید حاجی فیروز لباس سرخ داره و صورت سیاه، یک نماد زمستانه، میاد و شادی و اینها رو هم در میاره، برای اینکه قدیم میزدنش. قدیم وقتی میامد به عنوان سمبول زمستان مردم بهش سنگ پرت میکردن، چوب پرت میکردن، از این کارا میکردن. او هم برای اینکه ملاتفت مردم رو جلب کنه میرقصید و میخوند و اینها. حالا خب در روزگار ما و خشونت خوشبختانه از بین رفته، ولی این خودش نماد دوزخه و نماد زمستان تاریکه.
یعنی رنگ سیاه در اینجا بر نمیگرده به رنگ پوست حاجی فیروز، بلکه نماد در واقع تاریکی و سردی و
همینطوره. بله. همینطوره. مقصودم اینه که اینها چیزهای بسیار کهنه است، که چیز تازه نیست. همچنین هفت سین ما که قبلاً طبق نوشته ابو ریحان هفت چین بوده، یعنی شراب و شهد و اینا هفت تا چیزی میگذاشتن توی سفره که با شین شروع میشده، ولی به علت اینکه خب شراب در اسلام حرام شده اینا رو عوض کردن و هفت تا سین شده که الان هم معموله. ولی ریشش به هر حال هفت تا خوردنی بسیار کهنه که پیش از اسلام هم اینا رو سر سفره هاشون میگذاشتن. ضمناً ابو ریحان نوروز ملت‌های مختلف رو در آثار الباقیه توضیح داده. مثلا فرض کنید نوروز سغدی‌ها، نوروز خوارزمی‌ها، نوروز سیستانی‌ها، هر کدوم از ملت‌های ایران برای خودشون تقویم‌های محلی داشتن. تقویم‌های محلی طبرستان و گیلان و دریانوردان جنوب هنوز باقی است. اینها نوروز خاص خودشون داشتن، بهش هم نوروز دریایی میگن. همچنان که تو مازندران هم نوروز طبری با نوروز خورشیدی الان تطبیق نداره، به دلیل اینکه سال یزدگردی همون حدود 6 ساعت رو
کم داره و در نتیجه در سال خورشیدی میگرده. اینها رو همه اقوام ایرانی داشتند و شکل بومی و محلی هم حتی در همه جای ایران داشته و ابو ریحان در کتاب خودش آورده.
آقای دکتر کریمی عکاک، با فروپاشی امپراتوری باستانی ایران و پیدایش کشورهای دیگه، الان در حال حاضر در افغانستان، در تاجیکستان، در ایران و حتی هند و عراق اینها نوروز رو جشن میگیرن. آیا تفاوتی در بین مراسم این اقوام و ملیت‌های مختلف دیده میشه در حال حاضر؟
بله، البته که تفاوت بروز میکنه، چون همه آیین‌ها در نهایت در جلوه نهایی خودشون رنگ و بوم محلی میگیرند. یعنی آیین‌های جهانی همیشه با امکانات واقعی هر محل ترکیب میشه و از این ترکیب مراسم و آیینی به وجود میاد که از یک سو اشتراک اون آیین رو با آیین در مفهوم بزرگتر و جهانیتر و منطقه‌ای خودش حفظ میکنه و از سوی دیگر به اون امکانات محلی مشخص برمیگرده. مثلا همین که جناب دکتر حصولی فرمودند که شین به سین تبدیل میشه، البته من رابطه علت و معلولیش رو دقیقا نمیدونم، شنیدم که میگن به دلیل حرم شراب بوده است، ولی میدونید به اصطلاح اعمال اجتماعی گام به گام و نسل به نسل شکل میگیره و در نتیجه شما اگر تصویرهای آنی تهیه بکنید از مراسم نوروزی، میبینید که هم در یک زمان واحد جلوه های گوناگونی داشته و هم در زمان های متفاوت. مثلا همین تخم مرغ رنگی که امروز به سفره هفت سینما اضافه شده، آیا این به راستی یکی از نقطه های برخورد یا نقطه های تداخل میان نوروز و ایستر، عید پاک مسیحی بوده است یا نه؟ اینها رو نمیدونیم، روایات زیاده. نکته دیگر این است که ما وقتی که از اسلام سخن میگیم، باید ببینیم که کدام مجموعه از احکام رو میگیم. اسلام مجموعه آیات و روایات منقول در قرآن و از ائمه اطهار نیست فقط. اسلام در جلوه های مختلف خودش در میان مردمان گوناگون شکل های متفاوت داشته و همینطور که جناب قابل فرمودند، در دوران های سخت گیری هایی می شده، در دوران های دیگری اون سخت گیری ها از میان برداشته می شده و مردم به امکانات عملی رابطه میان حاکمان و مردمان عادی هم نگاه می کردند و در تنظیم این قضایا گاه در همراهی و همگامی با حاکمان خودشون و گاه در تقابل با حاکمان خودشون اعیاد رو جشن میگرفتن. مثلا امروز فرض کنید چهارشنبه سوری به گونه ای میشود گفت مشکل زا شده، از دو جهت. از جهت کسانی که برگزار میکنند، فکر میکنند، یعنی برداشت اونها این است که حکومت امروزی ایران این رو یادگاری و بازماندهی از گبران و آتش پرستان میدونه و از اون نظر ممنوع میکنه، در حالی که وقتی که به خود حکومت نگاه میکنید اینها مسائل ایمنی رو مطرح میکنن. این است که در این گونه جدال ها، در این گونه رویارویی ها مذاکراتی شکل میگیره و سازش ها و مستعدندیشی هایی که شکل مشخص آیین ها رو تعیین میکنه. البته یک جنبه از این تحولات، جنبه دیگرش البته دوری اقوام از یکدیگر یا نزدیکی اونها به هم هست. شما همین امروز وقتی که در آسیای میانه نگاه میکنید، مراسم سمنو پزان که خب میگن سوملک، در اونجا سوملک پزان بسیار مراسم مهمی است، در حالی که ما دیگه خود فرایند پخته شدن سمنو رو اصلا نمیبینیم و فقط با محصول اون کار روبرو میشیم. در عوض ما چهارشنبه سوری رو داریم، ولی در آسیای میانه و در هند کسانی که نوروز رو جشن میگیرن چهارشنبه سوری و پریدن از آتش رو ندارن. رنگ رنگی نوروز هم به همین است که از یک سو جشن بهاران است و از سوی دیگری جشن هایی است که اقوام مختلف برگزار می کنند و این رو ما که می دانیم که ریشه این رسم به ایران باستان برمی گرده، می تونیم یکی از جدیدترین موهبت هامون به جهان جهانی شونده امروز تلقی بکنیم و استقبال کنیم از اینکه آسیای میانه ای ها، ترک ها و دیگران چه در شرق و چه در غرب ایران اینها رو جشن میگیرند و این نوروز داره به راستی به روزی جهانی تبدیل میشه.
آقای قابل، اگه اجازه بدین تاریخ رو رها کنیم و برگردیم به امروز در ایران، ایرانی که به گفته حاکمان
یک نظام اسلامی بر اون حکومت میکنه. شما گفتید که اسلام اساساً با نوروز تقابلی نداشته، اما به رغم این به گفته شما عدم تقابل، برگزاری مراسم نوروز اینجا و اونجا گاهی با محدودیت‌هایی روبرو میشه. چرا؟
اصل مراسم نوروز که محدودیت‌های خاصی نداشته، لااقل در این 30 ساله، غیر از مواردی که مثلا استکاک پیدا می‌کرده با عزاداری‌های مذهبی، مثلا با ایام عزا و ماه محرم یا ماه صفر، یا حالا زمانی که سایر ائمه مثلا فرض کنید که سال روز وفاتشون هست و اینها، معمولا در اون جور موارد خب یه تعارضی بین فرهنگ مذهبی و فرهنگ ملی پدید میاد. ما که نمیتونیم انکار کنیم که فرهنگ مردم ایران لااقل اکثریتشون، اکثریت معتنابهشون، یه فرهنگ مذهبی هم هست و خود مردم مثلا اگر استکاکی پیدا میشه بین ایام نوروز با عاشورا یا تاسوعا، سعی میکنند که مثلا جشن به اون معنا نگیرند، حتی اگر سفره هفت‌سینشون رو هم مثلا میشینند دیگه از اون شادمانی های ظاهری و اینها یکم پرهیز میکنند. ولی حقیقت ماجرا اینه که صرف نظر از این موارد خیلی درگیری وجود نداره، الا در یکی دو مورد، یکی همین مسئله چهارشنبه سوریه که قبل از نوروز اتفاق میفته و یکی هم در خصوص 13 فروردین هست که این رو به عنوان یک امر خرافی و اینها ارزیابی میکنن. خب این طبیعتاً باید بعضی چیزها هم یکمی توضیح داده بشه. یعنی یه وقت هست که ما میخوایم بگیم تمام اون چه که مردم انجام میدن رفتارهای معقول و منطقی و مثلا محاسبه شده و علمی و اینها، یه وقت میخوایم بگیم نه، اینها یه رفتارهای عمومی و عرفی، حالا اگر صدمه نزنه به صحنه‌های زندگی و مسائل جدی زندگی رو تحت شعاع قرار نده، خب امر مثبتی است، چه ضرورتی داره که مزاحمش بشه؟ و اگر نه ضرر میزنه، اونجاست که خب جلوی ضررها رو باید گرفت. اصل داستان اینه، و الا به نظر میاد که انگیزه خاصی برای درگیری با اصل نوروز وجود نداره. بعضی آدم ها اصلا از شادی خیلی خوششون نمیاد. آدم هایی هستن که همش دلشون میخواد در محیط غم و در فضای غمگین و اینجور چیزها به سر ببرن. خب دیگه حق ندارن اونها این رو تعمیم بدن و مردم رو از شادی محروم کنن.
خب به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان علی حسوری، احمد کریمی حکاک و احمد قابل، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زنگار بار دیگر سال نو را به شما تبریک میگم با آرزوی تعطیلات زیبای نوروزی. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز.
برنامه هفتگی دیدگاه ها را می شنیدید، حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار. ساعت 19:58 شنونده رادیو فردا هستید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما در این فرصت باقی مانده از شما دعوت میکنم به پیامک یا اسمس های چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه بفرمایید که در مورد پیام نوروزی آقای اوباما برای ما نوشتند. علی ر از تهران نوشته خوش به حال مردم آمریکا چون رهبر خردمندی مثل باراک اوباما دارند. و مازیار از دبی نوشته الان وقت آن است که دولت ایران هم دست دوستی به سوی آقای اوباما دراز کنه. و شنونده‌ای که خود را مردویج معرفی کردند از پیام رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده و نوشته از این موقعیت استفاده کنیم و برای ایشان پیام بفرستیم و سپاسگزاری کنیم که نوروز را به ما شاد باش گفتند. اما به ایشان میگویم که گفتگو با چنین دولتی از خرد به دور است. این کار ایشان میتواند ارتباطی که بین مردم ایران و آمریکا به وجود آمده را آسیب بزند. بر ما منت گذاشتید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. بخش بعدی خبرها که شامل خلاصه خبرهاست تا چند لحظه دیگر توسط یکی دیگر از همکارانم هانا کاویانی تقدیم حضورتان می شنود. بهترین آهنگ